فرهنگ بیشتره. میخوام تشکر بکنم از همتون، از شما موجی تمامه، از آقای محبی کارگردان نویسنده طراح، از جناب آقای مهندس بخشیش، من میبینم شاخ شمشاد و صدا برداری قشنگ زیبا و تمام نکات که من خطا میکنم به من یاد داده، و به خصوص از خانم سرکار، خانم مردانی تهیه کننده و خانم طاهری تدارکار.
زنده باشید مردم جان. یک نفس با هم نشستیم، خانه بوی گل گرفت. به امید خدا تا صبح فردا.
خدا حافظتون باشه.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم. سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستی. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهنگ، صدای اندیشمندان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ساکنان شهرهای بزرگ به علت آلوده بودن هوا اغلب به ناراحتی‌های دستگاه تنفسی، قلبی، چشمی، آلرژی یا آسم مبتلا هستند. هوای این شهرهای بزرگ و آلوده موجب سوزش ریه‌ها می شود. عفونت قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس، برونشیت و التهاب ریوی به دلیل وجود ذرات معلق در هواست. آلودگی هوا احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد و ضریب هوشی کودکان را پایین می‌آورد. سردرد، ضعف، سرگیجه، تهوع، اختلال در انتقال اکسیژن به بافت‌های بدن، ضربان شدید قلب، سکته قلبی و کاهش ظرفیت ششی از دیگر اثرات آلودگی هوا بر سلامت است. مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 4 برابر مرگ و میر ناشی از ایدز است. بیماری های ناشی از آلودگی هوا 4مین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. برای داشتن هوای پاک و سالم در عصر کنونی که عصر فناوری و استفاده از وسایل پیشرفته است، باید اقدامی جدی صورت گیرد، چرا که با افزایش جمعیت اگر روند آلوده کردن هوا به همین ترتیب پیش رود، به زودی شاهد نابودی لایه اوزون بوده و با از بین رفتن آن محیط زیست نابود می شود. استفاده از وسایل نقلیه عمومی، مترو و دوچرخه، انتقال و ساخت کارخانه ها و پالایشگاه ها به خارج از شهرها، تهیه بنزین با فرمولی که بهتر بسوزد و کمتر آلودگی ایجاد کند، کاشت درختان و ایجاد فضای سبز در شهرها، حفظ و احیای جنگل ها، استفاده از سوخت گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای، سرپوشیده کردن فاضلاب ها برای متساعد نشدن گازهای ناشی از تجزیه آنها در برابر خورشید، دفع و نابود کردن صحیح زباله ها به ویژه زباله های بیمارستانی از جمله اقداماتی است که با انجام آنها می توان از آلودگی هوا جلوگیری کرد. از این که برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و در این برنامه در خدمت آقای مظاهر معین‌الدینی، کارشناس محیط زیست و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هستیم. درود بر شما آقای معین‌الدینی.
منم عرض سلام دارم، خیلی مفتخر هستم بار دیگر مهمان برنامه شما هستم، در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستم.
سلامت باشید، پاییزتون به مهر باشه و امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز با آقای معین‌الدینی از طریق تلفن همراه هستیم و در این برنامه میخواییم به رؤوس مدیریت کیفیت هوا بپردازیم. من سخن رو آغاز میکنم با یک سوال، این که آی دکتر، به نظرتون رؤوس مدیریت کیفیت هوا باید به چه شکل باشه؟
خب سوال خیلی مهمی هست. من پاسخ این گونه شروع میکنم که اگر ما بخوایم برای آلودگی هوا کاری رو انجام بدیم، اقداماتی رو انجام بدیم یا قانون گذاری کنیم، باید بدونیم از کجا میخوام شروع کنیم. من بخاطر نیاز داریم به یک برنامه مدیریتی و یک اصولی که در حوزه برنامه مدیریت کیفیت هوا هست. اولین بخش در حوزه مدیریت کیفیت هوا تعیین جایگاه حال حاضر ما در رابطه با پدیده آلودگی هوا هست. و میخواده شناسایی وضع موجود میتونه خیلی به این موضوع کمک کنه.
سلامتی.
و اینکه ما بتونیم وضع موجود رو بتونیم داشته باشیم و بتونیم شناخت کافی داشته باشیم، به صورت کلی بایستی 4 گروه اطلاعات و دیتا رو داده رو داشته باشیم. بخشی از این اطلاعات برمیگرده به وضعیت هواشناسی و اقلیمی اون منطقه‌ای که مد نظر ما هست و
درسته؟
ما قراره در رابطه با اون قضاوت کنیم یا کاری رو انجام بدیم. به عنوان مثال شهر تهران در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که در زمستان‌ها ما هوایی که در منطقه داریم یا وضعیت هواشناسی که داریم وضعیت باد ضعیف هستش و به خاطر بحث تجمع آلاینده ها رو داریم، به اون پدیده وارونگی دمایی که در فصل سرد اتفاق میفته، یا از نظر هواشناسی فصلی رو داریم که گرم هست و بعضن این حضور این گرما یا این انرژی که در فصول گرم وجود داره میتونه منجر به تشکیل آلاینده های ثانویه بشه که در رابطه با برنامه‌های قبلی توضیح کوچولویی هم در این رابطه خدمت شنوندگان من دادم.
بله.
پس ما ابتدا باید وضعیت هواشناسی و اقلیمی منطقه رو بدونیم چی هست.
درسته.
و این موضوع میتونه در کیفیت هوای یک شهر یا یک منطقه جغرافی تاثیرگذار باشه.
بله.
مثلا وقوع طوفان‌های گرد و غبار در چه فصلی اتفاق میفتن یا بارندگی در چه فصلی اتفاق میفته، هر کدوم از اینها میتونن تاثیرگذار باشن در کیفیت هوا. بخش دوم اطلاعاتی که ما برای تعیین وضع موجود داریم وضعیت آلاینده های هوا هست. الان در اون منطقه جغرافیایی کدوم آلاینده هوا عامل اصلی کاهش کیفیت هوا هست؟ به صورت کلی در کشور ما صحبت میشه طبق آمار و اندازه‌گیری‌هایی که انجام شده، ذرات معلق دلیل اصلی کاهش کیفیت هوا یا ناسالم شدن هوا در خیلی از روزها در سال هست. ممکن در یک منطقه صنعتی ترکیبات اکسیدهای گوگرد باشه یا در یک منطقه دیگه و در فصل به خصوص آلاینده‌های ثانویه مثل اوزون عامل اصلی کاهش کیفیت هوا باشه. پس برمی خاطر ما بایستی پایش کامل و جامعی از آلاینده ها و غلظت محیطی اونها داشته باشیم و بدونیم بر اساس تغییرات زمانی و فصلی در محدوده های مختلف یک شهر که الان شهر تهران مثلا مناطق جنوبی چه وضعیتی داره، مناطق مرکزی، شمالی و به همین ترتیب از نظر جغرافی و زمانی چه تغییراتی داره.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
بخش بعدی که ما برای برنامه مدیریت و تدوین برنامه مدیریت بهش احتیاج داریم، یک گروه از اطلاعات هستن به نام سیاهی انتشار.
درسته.
سیاهی انتشار آلاینده‌های هوا به این معنی هستش که انتظار ما نسبت به کاربری ها و فعالیت هایی که در شهر داریم از انتشار آلاینده ها چگونه هست. خب منابع انتشار آلاینده در یک شهر تقسیم میشه به منابع ساکن و منابع متحرک که هر سال یا هر چند سال یک بار با اون بودجه و اون همکاری که بین سازمان‌ها وجود داره، مثلا سازمان محیط زیست یا شهرداری‌های شهرها، این میزان انتشار آلاینده‌ها مطالعه میشه و در حقیقت بخشی از اولویت‌های کاهش انتشار که میتونه مؤثر در کیفیت هوای شهر باشه از این گونه مطالعات بیرون میاد. تا اینجا سه گروه اطلاعات معرفی شد که بیشتر اندازه‌گیری هست یا تخمین به صورت جمع‌بندی سیاهی انتشار آلاینده‌های هوایی یک شهر، پایش آلودگی هوا، متغیرهای هواشناسی. اینها مواردی هستش که بایستی برای برنامه ریزی بهش توجه کنیم و اونا رو بدونیم.
درسته.
و از طرف دیگه ما بایستی یه سری اطلاعات دیگه هم از شهر داشته باشیم. مثلا ممکنه حساسیت برخی از جوامع به برخی از آلاینده‌ها بیشتر باشه، حالا به دلایل مختلف. ما باید بدونیم اثرات آلودگی تو هر محیط چقدر هست و به چه میزان هست. ما اقلیم‌هایی رو داریم در شمال کشور که مرطوب و از طرف دیگه بارندگی زیاد دارن.
بله.
مناطق خشک مرکزی رو داریم، مناطق جنوبی رو داریم که آب و هوای متفاوتی دارن. از طرف دیگه پوشش گیاهی، پوشش جانوری متفاوت، زیست مردم متفاوت هست. ولی خاطر اثرگذاری آلودگی در اون مناطق هم بایستی مورد نظر قرار بگیره تا ما بتونیم اولویت ها رو بر اساس پیامد ها و اون اثرات آلودگی هوا بتونیم مشخص کنیم.
درسته. آیه دکتر، من یه سوالی برام پیش میادش اینجا. خب این مواردی که شما فرمودید، پایش هایی که باید انجام می شده، سوال اینه که چه میزان انجام شده و چه میزان اثر بخش بوده این پایش هایی که صورت گرفته؟
اعتقاد من این هستش که ما امروز اطلاعات و داده های بسیار زیادی تولید کردیم.
بله.
خیلی از شهرها یا حداقل کلان شهرهای بزرگ در کشور ما مجهز به سیستم های بحث تعیین وضعیت هوا، بحث کیفیت هوا اندازه گیری میشه، سیاهی انتشار تدوین شده، ولی در بخش بعدی که باعث اینا در کنار همدیگه قرار بگیرن برای تعیین برنامه متناسب و مقتضی اون مکان شاید اتفاق نیفتاده. به همین خاطر اعتقاد من این هست، شاید به عنوان یک نظر کارشناسی این مطرح میشه، ما امروز در خیلی از جاها نیاز به تولید اطلاعات بسیار زیاد نداریم. شاید بعضی جاها کمبودی در رابطه با اطلاعات گفته شده هست، ولی بایستی اونا رو تکمیل کنیم. بخش بعدی این هستش که ما بایستی بیایم و این اطلاعات رو در یک سطح کلانتر اینها رو با همدیگه بتونیم ترفیع کنیم، اطلاعاتی رو استخراج کنیم و بر اساس اون اطلاعات بتونیم مسیر پیش رو یا اون هدف گذاری رو برای برنامه کیفیت هوا داشته باشیم.
بله.
بخش بعدی اطلاعات، اگر حالا این سوال شما رو من تونستم پاسخ بدم.
بله بله بله، دریافت کردم.
در بخش بعدی و اطلاعاتی که ما نیاز داریم برای برنامه کیفیت هوا برمیگرده به اون شاخصهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که ما داریم.
بله.
ممکنه بحث توان مالی برای تغییر در همه بخش‌ها و هزینه کردن برای خیلی از برنامه‌ها رو ما نداشته باشیم، یا حداقل در برنامه‌های کوتاه مدت برای برخی توان داشته باشیم و برای برخی توان نداشته باشیم. شاخص‌های اجتماعی و مشارکتی که میتونه اتفاق بیفته، که سعی من در برنامه‌های قبلی در این زمینه بود که نقش شهروندی رو در دو بخش مشخص کنم، یه بخش بله. حفاظت از سلامتیشون و یه بخش در حوزه کاهش انتشار آلودگی یا کمتر آلودگی رو تولید کردن و منتشر کردن بود. این درست. مشارکت در سطح اجتماع و آگاهی افراد چقدر هست؟ شاخصهای سیاسی ما از طریق شوراهای محلی که در حوزه شورای شهر هست تا در سطح ملی که ما داریم یا برگرفته در حوزه استانها که کمیته های به خصوصی در حوزه آلودگی هوا وجود داره، اینها چقدر توسعه پیدا کردن، چقدر موفق به پیاده سازی خیلی از این قوانین و مقررات شدن، یا شهروند ما چقدر تمایل به مشارکت داره و حاضر هست علاوه بر آگاهی تمایل رفتاری هم وجود داره. پس این شاخص های اقتصادی اجتماعی هم و سیاسی هم در کنار اون مؤلفه هایی که در حوزه آلودگی هوا وجود داره باید به صورت تخصصی مطالعه بشه. مثلا شهرداری یک شهر چقدر تمایل داره در برنامه ریزی و بودجه ریزی این بخش رو به این سمت و سو ببره که در حقیقت قسمتی از بودجه یک شهر رو اختصاص بده در حوزه برنامه کاهش آلودگی هوای یک شهر.
همینطوری که میفرمایید، در تکمیل کلامتون باید عرض کنم که شما در کلامتون به موضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اشاره کردید که موضوع فرهنگ در آن گنجانده شده و در حقیقت همین برنامه ها مثل برنامه پل طبیعت به موضوع فرهنگی میپردازه. تا ما بخوایم به فرهنگ سازی بکنیم این مدل از زیست و این مدل از توجه به محیط زیست و هوای پاک رو. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودید. ما به انتهای این بخش از برنامه رسیدیم. براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم و امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه.
خیلی ممنون ما تا اینجا فقط به این سوال پاسخ دادیم در جنبندی که چه مؤلفه‌ای تاثیرگذارن. ان شاءالله اگر فرصتی باشه در رابطه با نظام برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت کیفیت هم ان شاءالله صحبت خواهیم کرد.
حتما در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز باشید. خدا نگهدار.
ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. آرزومندم که هوای دلتون همیشه پاک 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 باشه و یک موضوع رو فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دگر بذر نکاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما کردیم. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان دوست داشتنی، عزیزانی که شنونده رادیو فرهنگ هستید، خاصه برنامه پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید، یعنی در دایره دوستداران و علاقمندان به حوزه محیط زیست با نگاه دغدغه‌مند قرار میگیرید. امین خرمی هستم، عرض درود و ادب و احترام دارم محضر شما و بنا به رسم و سنت همیشگی در برشی از این برنامه کتابی رو در حوزه محیط زیست با شما قسمت میکنم. کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم کتابی است با عنوان شهر سبز، خانه های پایدار، هومه های پایدار که انتشارات محکامه اون رو منتشر کرده، جناب دکتر کرامت الله زیاری و جناب دکتر علی سامانی مجد این اثر رو ترجمه کردند. عزیزانی که پروپا قرص برنامه های پل طبیعت رو دنبال می کنند می دانند که حداقل در طی 4 برنامه که در یک ماه پخش میشه، در یکی از برنامه ها حتما یکی از کتاب ها به محوریت شهر سبز یا خانه های سبز اختصاص داره. مؤلفه ای که در قالب یک دهه اخیر فضای معماری، فضای زندگی، چه زندگی شخصی چه زندگی اداری و در حقیقت محیط های عمومی رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده و موجی رو در میان علاقمندان به حوزه محیط زیست و همچنین کسانی که شاید در حوزه فعالان این عرصه تعریف نشن، اما این دغدغه‌مندی رو، این دلواپسی رو نسبت به محیطی که در اون زندگی میکنن با خودش به همراه داره. بزرگوارانی که محورهای مقوله زندگی سبز یا شهر سبز رو در حوزه مقوله محیط زیست پیگیری میکنن حتما با نام آقای دارکو رادوویچ آشنا هستند، یکی از اصلی ترین نظریه پردازان، محققان و مجریان اصلا پدیده شهر سبز که اصالتشون در صربستان هست، هرچند توی ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند، و دیگر همکارشون جناب آقای نیکولاس لاو هم از پژوهشگران دانشگاه استنفورد هستند در حوزه محیط زیست که این بار تلاش کردند میان دو مؤلفه، خانه و هومه، اینجا منظور از هومه هومه شهر نیست، محیط پیرامونیه در حقیقت خانه هستش، رو با مسئله اصل پایداری با محوریت مقوله محیط زیست به مخاطب ارائه بدهند. خب وقتی ما داریم درباره شهر سبز صحبت میکنیم دیگه امروز خدا رو شکر بسیاری از شما عزیزان میدانید که درباره شهری داریم صحبت میکنیم که الگوهای رعایت حاملهای انرژی به ویژه انرژیهای فسیلی در اونها رعایت میشه، استانداردهای سختگیرانه‌ای برای خودروها داره لحاظ میشه، کارخانه هایی که از این سوخت‌ها حالا زغال سنگ، گازوئیل، نفت و نظایری از این دست دارن استفاده میکنن حتما برای دودکش‌هاشون باید فیلترهای خاص داشته باشن. این محیط‌های کلان بزرگ تجاری و صنعتی تا خانه‌های کوچکی که سعی می‌کنند بخش مهمی از انرژی خودشون رو، انرژی برق رو، انرژی گرمایشی رو از طریق انرژی‌های طبیعی یا تجدیدپذیر، مثلا انرژی باد، مثلا انرژی خورشیدی به دست بیارن که بخش مهمی از معماری نوین کشورهای توسعه یافته را این دست از خانه‌ها به خودش اختصاص داده. خانه‌هایی که علاوه بر رعایت بسیاری از استانداردهای آن سازه در برابر بلایای طبیعی سعی می‌کنه که کمترین میزان مصرف رو مثلا از آب لوله کشی، مثلا از وسایل گرمایشی که با سوخت‌های فسیلی کار میکنند با خودش به همراه داشته باشه. آقای رادوویچ که اصلا پروژه پایان نامه فوق دکتراشون در حوزه شهر سبز بوده، دقیقاً سعی کردن خانه های پایدار رو که پایداری رو بر اساس اصولی که عرض کردن، یعنی خانه های سبز، این بار به حومه های سبز بیارن. یعنی با شهرداری بسیاری از مناطق صحبت کردن که به جای آبیاری مثلا محیط های سبز اطراف خانه ها یا باغچه ها یا پارک ها، به جای بهره بردن از آب چاه ها یا آب های از این دست، سعی کنند میزان بارش ها یا آبهایی که مثلا از کارخانه ها میاد و قابلیت تصفیه داره، فاضلاب خانه ها که این طرح در ایران البته اجرا میشه، یعنی طرح اگو که تصفیه میشه، آبش خب قطعا آب شرب نیست ولی بسیار برای بسیاری از مصارف مانند مصارف آبیاری مزارع یا باغ ها و پارک ها میشه استفاده کرد، به قول معروف گفتنی صحبت بکنه. خیلی 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 برای من افتخاره که بخشی از تحقیق این کتاب یعنی شهر سبز به پل طبیعت در تهران باز میگرده، پلی که از افتتاحش قریبه به یک دهه است که میگذره، به یکی از محیط‌های گرم گردشگری در کشورمون بدل شده، چه در مهندسی سازه اون و چه در آبیاری تپه‌های عباس‌آباد و البته خود پل طبیعت و بخش‌های سبز اون. تمام این استانداردهای روز جهان در حوزه بهره بردن از آب‌های در حقیقت تصفیه شده و بازیافتی یا برق رسانی تپه‌های عباس‌آباد یا پل طبیعت توسط پنل‌های خورشیدی داره صورت میگیره و این نمونه‌ای بود که در حقیقت در این کتاب عنوان شده. شاید برای همه ما ایرانی‌ها خوانش کتاب شهر سبز، خانه‌های پایدار، حومه‌های پایدار، علاوه بر بازه اطلاعاتی فراوانی که میتونه برای تبدیل کردن خانه ما به یک خانه سبز با خودش ما همراه داشته باشه، این ارجاع و اشارت از بخشی از ایران عزیز یعنی پل طبیعت در تهران هم محرک دیگری است برای همنشینی با این کتاب، کتابی که انتشارات محکمه اون رو با ترجمه جناب آقای دکتر کرامت الله زیاری و دکتر علی سامانی مجد منتشر کرده. بابت همراهی و همنشینیتون بی نهایت سپاسگزارم و تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
تا تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران.